نقش و هویت و کارکرد مدرن پیدا بکند، به خاطر آن فلسفه و هویت مدرنی که پشت سر قصه خوابیده است. وقتی چنین هویتی تمدن سازی میکنه و تمام حوزه های اجتماعی، فناورانه و زیستی انسان رو معماری میکنه و نقش خودش رو بر خیابان، کتاب، در، دیوار، معماری خانه، ماشین سازی، حوزه اقتصاد، در حوزه خورد و خوراک، در حوزه اخلاق جنسی، در حوزه آرزو محضر شما که و تا تمام حوزه هایی که میتوان برشمرد، حالا مقدارش شما فرمود اشاره کردید، وقتی نقش خودش رو در اونها به شکل تصویر و حرکت و عناصر قابل مشاهده زده و انباشت کرده، یک دفعه شما با هجوم و هیمنه و بهمن سبک زندگی در جوامع غیر غربی، در جوامع دیگر مواجه میشید. این اومده هویتش رو در قالب‌های عینی پیاده کرده و منی که جامعه ژاپنی هستم یا جامعه عرض کنم خدمتتون که سرخپوستی هستم یا جامعه چینی هستم یا جامعه ایرانی هستم، یک دفعه در مواجهه با فرهنگ و تمدن غربی، در گام اول با ساختارهای اجتماعی و تکنولوژی‌های قابل لمس، با رنگ‌ها، شکل‌ها، نوع پوشش‌ها و امثاله مواجه میشم. من گفتم که به نظر من تکیه رهبری بر سبک زندگی و بولد کردن این عبارت در ادبیاتشون به نظر من معنا داره اینه، اونم اینه که در فرهنگ و هویت غربی و مدرن شما شاهد پررنگ بودن سبک زندگی و شدت و حدت سبک زندگی، یعنی تجسد یافتن معنا در ساحت زیست بشر هستید. برای همین جوامع دیگر یک دفعه اگر قدرت سیاسی و اقتدار خودشون نداشته باشن، به یک باره سبک زندگیشون و نوع زیستشون به دلیل غلبه ساختارهای اجتماعی و فناوری‌های نرم و سختی که از دنیای غرب وارد جوامع دیگر می‌شود، سبک زندگیشون دچار تحول میشه. وقتی خودرو وارد جامعه ایران میشه، وقتی موبایل وارد جامعه ایران میشه، وقتی معماری مدرن وارد جامعه ایران میشه، وقتی شهرسازی مدرن وارد جامعه ایران میشه، وقتی پوشش جدید وارد جامعه ایران میشه، اینها خود به خود سبک زندگی مردم رو که تغییر که میدن، متعاقبا هویت و فرهنگ این جامعه هم دچار تحول میکنن. کلمه تحول رو از قصد به کار بردم که من متهم نشم به نگاه بدبینانه و نگاه دافعی، بلکه دارم تحریض و هشدار میدم به خودمون که حواسمون باشد که این سبک زندگی جدید که در پس فناوری ها و ساختارهای اجتماعی جدید داره بر جامعه ایران وارد میشه، در نهایت تحول هویتی و فرهنگی رو رقم میزند که با هویت فرهنگ اسلام ایرانی ما تفاوت و تعارض دارد. فلذا ما باید مشارکت و تعامل فعال و آگاهانه و هوشمندانه ای در فرایند اقتباس و توسعه ساختارهای اجتماعی و فناوری‌های جدید در جامعه ایران داشته باشیم، که یکی از نقاط چالشی است که به نظر من جمهوری اسلامی در طی این 40 سال ازش غفلت کرده و توجه نداشته که ساختارهای اجتماعی و فناوری‌های جدید هویت دارن، روح دارن و فرهنگ دارن و برای مدیریت روح و هویت فرهنگشون و متعاقباً استفاده روشمند از اینها باید قواعد و الزاماتی رو در پیش گرفت. تلاش حداقلی که در با پیوست نگاری فرهنگی در جمهوری اسلامی انجام شده مبتنی بر این فهم بوده، ولی متاسفانه این تلاش نتونسته هم درست اجرا بشه و هم نتیجه بخش نبوده. ما باید اگر واقعا به دنبال تداوم هویت و فرهنگ اسلام ایرانی در دنیای جدید هستیم، باید برگردیم و از این حوزه های ساختارسازانه و از این حوزه های فناورانه باز تعریف بکنیم و الگوی توسعه فناوری و ساختارهای اجتماعی و فناوری و ساختارهای اجتماعی رو متناسب با هویت اسلامی ایرانیمون رو تعریف و پیاده بکنیم و برنامه‌ریزی و اجرا بکنیم. این نوع مواجهه خیلی عزم میخوام شلخته ما با ساختارهای اجتماعی دنیای مدرن و اقتباس بدون ضابطه اونها مثلا در حوزه معماری. ما میایم در جامعه ایرانی معماری رومی رو بدون کوچکترین توجهی به شدت توسعه میدیم. سر 4-5-6 ساله که آقایون تازه شروع کردن مثلا به نوعی معماری اسلام ایرانی رو در سعی کنن که در کالبد شهری مثلا شهرهای ایرانی جا بندازن.
آقای دکتر، این در خصوص مقوماتی که حضرت آقا پیرامون ترویج سبک زندگی ایران اسلامی ازش یاد کردن و من هم در ابتدای در واقع برنامه امروز اشاره به اون کردم، از نظر معظم الله چیا میتونه باشه؟ چون شما اشاره کردید اگر ما بخوایم در واقع ترویج بکنیم سبک زندگی ایران اسلامی رو، بایستی بریم به سمت ایجاد قواعد و ساختارها. از این مقومات هم مثلا به عنوان مثال یکیش همین بحث اصول و قواعد مصرف در سبک زندگی ایرانی اسلامی که کاملا متضاد به اون چی که در غرب داره در واقع ترویج میشه، یا بحث روابط خانواده، روابط اجتماعی انسان‌ها با هم دیگه و خیلی در واقع مصادیق دیگه‌ای که حالا از حول در واقع این وقت اندک برنامه هم خارج هستش. من خواهشم این هستش که خیلی خلاصه راجب این مقومات هم که حضرت آقا برای ترویج سبک زندگی اسلامی بیانونه نکاتی رو اشاره به
در بیانیه گام دوم رهبری خیلی تاکید دارن بر فرهنگ و هویت و هم به صورت مشخص به سبک زندگی اسلام ایرانی و به جوانان توصیه اکید دارن برای اخلاق و معنویت. خب این عارض محضر شما که فقط یه توصیه اخلاقی صرف نیست، بلکه یک توصیه تمدن سازانه است. یعنی ما اگر میخواییم که در گام دوم انقلاب اسلامی بر تمدن سازی اسلامی و به نوعی متعاقباً در ادامه انقلاب اسلامی ایران سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا داشته باشیم، اصولاً باید به اخلاق و معنویت و متعاقباً به بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی توجه جدی بکنیم
از منظر فردسازی و جامعه پردازی و نهایتاً تمدن سازی.
احسن، فردسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی، این سگانه رو که شما کنار هم که قرار میدید، یک قفلت جدی که ما داریم که من فکر میکنم شما از مقاومت فرمودید، من بهش میخوام یکم دقت بپردازمش و دقت بدم، توجه بدم شما و شنوندگان محترم رو، اینه که ما فعالیت‌های فرهنگیمون رو و به نوعی اصلاحاتمون در و توسعه‌هامون رو در حوزه‌های سبک زندگی رو خیلی فردگرایانه تعریف میکنیم. ما فکر میکنیم مثلا کسی که نوع خاصی از پوشش اختیار کرده یا کسی خاص یا نوع خاصی از مدل مو رو انتخاب کرده یا نوع خاصی از موسیقی رو داره گوش میده یا نوع خاصی از غذا رو داره مصرف میکنه، این فرد آگاهانه و به تمام معنای کلمه با اشراف به تمام مبانی و اصول اون سبک زندگی و اون رفتار داره این رفتار رو انجام میده، در حالی که این گونه نیست. فرد اسیر ساختارهای اجتماعی است. البته من سوسیالیستم نیستم، این اسارت 100% نیست، یعنی جامعه 100% هویت فرد رو تعیین نمی کند، بلکه در عین اینکه ساختارهای اجتماعی قدرت خودشون رو دارن، ساختار اجتماعی مثلا فرض کنید که سلمونیای تهران فقط 30-40 مدل لباس ببخشید مدل مو رو بلدن بزنن، اینو ساختار اجتماعیه. خب یا لباس فروشی های میدون هفته تیر و سایر جاهای تهران هر سال مثلا 7-8-10 مدل خاص رو ارائه میدن و اینو ساختار اجتماعیه و من فردی هستم که قراره برم موام اونجا اصلاح بکنم یا قراره برم لباس بخرم، درسته؟ من اسیر این ساختارم و باید در این ساختار عملا در این ساختار دارم زیست میکنم و اون داره من فشار میاره از طریق اقتصادی، مزیت رقابتی اقتصادی ایجاد میکنه، لباس ارزونتر میده، وارزا محضر شما که راحت تر در دسترس، اگر من دنبال لباس خاصی باشم باید برم کلی بگردم تا بتونم لباس خاصی رو سفارش بدم، یه خیاطی برام بدوزد و اگر اینی که در دسترسه خب راحت تر میشه خریدش، بچه من که از جلوی مغازش که رد میشه از این خوشش میاد.
وقتی مردم تنشون کردن میگن ما بریم به سمت اصلاح اون ساختار اجتماعیمون، یکی از اون مقومات رو بالاخره تبیین کردیم.
من قصدم از این مثال چی بود؟ میخواستم بگم که فکر میکنیم متاسفانه در پیش فرض فعالیت های فرهنگی و سبک زندگی سازانمون در جمهوری اسلامی همش فکر کردیم که این فرد باید نگرش و بینش و رفتارش باید اصلاح بشه، در حالی که این فرد اسیر ساختار اجتماعیه و البته به میزان تواناییش و ارادش و فهمش میتونه از این ساختار اجتماعی بگریزه و بتونه میتونه آزادانه تر عمل بکنه. ولی مگه چند درصد مردم میتونن آزادانه تر عمل بکنن؟ چقدر مردم فرصت اینو دارن که تأمل بکنن به این مبانی و به این هویت ها و به این روح هایی که در این ساختار اجتماعی نهفته است؟ اینجاست که وظیفه حاکمیت اینه که بیاد ساختار اجتماعی رو متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی طراحی بکند.
اصلا درود باشه.
و متعاقبا فرد رو، یعنی ذهن و اراده فرد رو تشویق کنه که در این ساختار مناسبی که براش تهیه شده زیست مؤمنانه بکند. وقتی شما ساختار اجتماعی درست طراحی نکردی، وقتی جوان تو به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی امکان ازدواج نداره،
آفرین،
پول نداره ازدواج بکنه، خونه نداره ازدواج بکنه، این ساختار اجتماعی دیگه فشار میاره به جوان تو.
پس دیگه توی همچی فضای صحبت از سبک زندگی ایرانی اسلامی کردن خب واقعا سخت میشه.
سخته و توصیه‌ای به اون هم سخته. ساختارم ول میکنی، فقط به این جوان میخوای بگی تو مثلا مردم سخت نگیری، جوان برو ازدواج کن، ازدواج برات خیلی خوبه، نمیدونم فلان کن، مهمان کن، این باید انجام بشه ها، کسی منکر نیست، ولی اون ساختارم باید درست انجام بشه. فلذا من این گزارشی که دادم اجمالا در حوزه مسائل فلسفه علم الاجتماع بود. اگر بخوام روی کرد مختار خودم در حوزه فلسفه الاجتماع رو بخوام معرفی بکنم به شما، من قائل به رابطه دو طرفه دیالکتیکی فرد و جامعه هستم و اگر ما دنبال احیا و توسعه هویت اسلام ایرانیمون هستیم، باید هم ذهن، اراده و رفتار فرد و هم ساختارهای اجتماعی به تمام حوزه های ساختاریش، اقتصادش، آرزم محضر شما که پوشاکش، معماریش، شهرسازیش،
مصرفش،
وقتی شما تلویزیون رو روشن میکنه 24 ساعت داره به من مصرفگرایی رو داره به من حقنه میکنه، وقتی داره به من تفاخر لباس رو تفاخر برای لباس رو برای من داره ترویج میکنه، چه انتظاری از من داره که فردا وقتی میخوام برم لباس بخرم به خریدن لباس های خیلی گران و متعدد و زیاد سوق پیدا نکنم؟ خب این نشون میده که من نظام در فرایند فرهنگ سازیش و ساختار سازیش درست کار نمیکنه و نیاز هست که بر اساس این فهم از فرهنگ و جامعه و فرد و ساختار ما یک بار دیگه سیاست های کلانمون رو باز تعریف کنیم و البته در سیاست کلان هم نبونیم. این بیانیه‌گام دوم و سیاست های کلان فرهنگیمون باید ریز بشن در راهبردها، برنامه‌ها، طراحی‌ها، اقدامات و متعاقباً سهم و نقش هر کس مشخص بشود و درست نظارت و ارزیابی بشه و درست اجرا بشود. دوستانم این نکته رو اشاره بکنم که به نظر من خیلی مهم هست که ما بعد از دوران قاجار که ساختار جامعه ایرانی رو بر اساس شاخص‌ها و الگوهای دنیای مدرن و به صورت مشخص در دوران پهلوی دوم الگوی مدرنیزاسیون رو در ایران به اجرا گذاشتیم و ساختارهای اجتماعی سنتی ایرانی رو شکستیم و ساختارهای اجتماعی مدرن رو جایگزین کردیم، بعد از انقلاب اسلامی هم متاسفانه این ساختارها ادامه پیدا کردن به نوعی، البته علی‌رغم همه کارهای خوبی که انجام پذیرفته این ساختارهای مدرن مثلا در حوزه توسعه، الگوی توسعه ما مورد بحث و توجه جدی ما باید می بود، ولی خب الگوی توسعه ما متاسفانه بسیار به الگوهای مدرنیزاسیون نزدیکتر بوده و نتوانسته شاخصهای اسلامی ایرانی پیشرفت برای ما تعیین بکنه. البته ما به خاطر تهدیدات امنیتی که داشتیم، به خاطر ضرورت مدیریتی و حاکمیتی که در کشور وجود داشته، به نوعی دنبال یکسانسازی هم بودیم، ولی حواسمون نبوده که در این یکسانسازی ها و در این محافظه‌کاری ها داریم فرهنگ های اصیل ایرانی رو که انقلاب اسلامی ایران بر دوش این فرهنگ ها پیروز شده و ادامه پیدا کرده، داریم در داخل ساختارهای اجتماعی مدرن و شبه مدرن به محاق و به مذبح میبریم. من دکترینی پیشنهادیم برای جمهوری اسلامی، یکی از دکترین های پیشنهادیم اینه که جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ به احیای روشمند فرهنگ های اصیل اسلامی ایرانی که هویت واحدی دارن و صورت‌های متکثری دارن همت بگماره و این میتونه دکترین تداوم انقلاب اسلامی ایران در دنیای جدید باشه.
ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد نگاه عزیز قرار گرفته باشه و تا اندازه‌ای پاسخگوی سوالات شما در خصوص سبک زندگی در این زمینه بوده باشه. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه های افق‌های نو، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
تجسمی از حقیقت یک رویا، حقیقت شکوفا شده تاریخ، پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد. سال روز ظفرمندی حماسه مشت‌های گره کرده انقلابی را غیور مردانه و مفتخرانه گرامی می‌داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز 22 بهمن ماه 1398 خورشیدی است. مسیرهای 12 گانه راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در تهران رو خدمت همه شما همبصران گرامی اعلام میکنم. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفت تیر، خیابان آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1398 از مسیرهای 12 گانه به طور همزمان آغاز خواهد شد. نور انقلاب در قاب‌های تنهایی و خفقان طاغوت منعکس می‌شود تا دشت دل‌ها پر از گل گردد و 22 بهمن در عطر نور غرق شود. We'll be right back. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ترور شخصیت در رسانه‌های بیگانه و انتخابات رو همینک در میان برنامه کوتاه رصد بشنوید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه،
رسانه‌های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی مومنی ها هستم، کارشناس رسانه. مورد دیگه که از تکنیک ها و تاکنیک های عملیات روانی دشمن هستش، ترور شخصیت هستش که در راهبردهای جدید ترور فیزیکی جای خود رو به ترور شخصیت داده و عملا هم خیلی وقتا مؤثرتر هست. یعنی به جایی که طرف رو بیان با سلاح خدمتتون عرض کنم ترورش کنم، میان این شخصیت طرف رو مورد حمله قرار میدم و مورد هجمه قرار میدم و عملا خیلی جاها ما دیدیم تاثیرش خیلی بیشتر هست. یعنی ممکنه طرف زنده باشه، حضور فیزیکی داشته باشه، ولی عملا دیگه اون تاثیرگذاری گذشته رو نداشته باشه. در زمانی که به قولی نتوان فردی را ترور فیزیکی کرد و یا نباید افراد مورد ترور فیزیکی قرار بدیم، سعی میکنن از طریق عوامل تبلیغاتی، جنگ روانی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که به هر حال میبینیم که الان خیلی زیاد هستش و در اختیار همه هستش، شخصیت های مطرح و مؤثر در جناح مقابل رو به زیر ذره بین کشیده و با بزرگ نمایی برخی موارد از جمله تهمت، دروغ، کلیگویی، ابهام افزایی و موارد بسیار زیاد دیگه اونها رو ترور شخصیت میکنن.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار میگیریم داریم به آدمهایی که نشستن پای تلویزیون چیزای یاد میدیم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعالتر جامعه مدنی ایران، جامعه رای دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دلیلی برای رای دادن وجود نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته میشن و اون چیزی که گفته نمیشن ممکن در یه حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
هدف اونها هم ترور شخصیت‌های سیاسی و مهم از طریق به تصویر کشیدن نقاط مبهم عملکردشون هستش که خب معمولا از این روش خیلی استفاده میکنن، یا رفتار و حرکات نادرست احتمالی و اعمالی که حالا به هر حال طراحی شده و مخالفان و دشمنان سعی میکنن که از این موارد استفاده کنن. خیلی وقت ما مثلا یک تصویری از یک شخصیتی رو میاد به هر حال اینو بازنشرش میکنن، یا حالا ما فایل صوتی هستش یا بریده ای از یه فایل صوتی هستش که ما در سالهای اخیر به خصوص در فضای مجازی میبینیم که نزدیک به انتخابات یا حالا نزدیک به یک رویداد بزرگ میان این موارد رو پخش میکنن و خیلی وقتا این موارد حتی واقعیت هم نداره و یا بخشی از واقعیت هستش که سعی میکنن از اون استفاده کنن. متولیان عملیات روانی با این تکنیک و شیوه سعی می‌کنند مسئولان و رهبران دین‌وپوز نزد مخاطبان رو دچار بی‌منزلتی و تخریب چهره کنند که ما می‌بینیم که در طول این 14 انقلاب از این موارد بسیار بوده و ما شاهد هستیم که به هر حال این روش روشی هستش که معمولاً مورد استفاده دشمن قرار می‌گیره و حالا با توجه به به هر حال موضوعاتی که در داخل کشور ما هستش تا الان تونستن که از این روش استفاده‌هایی داشته باشن، ولی خب نیاز هستش که ما به هر حال سواد رسانه خودمون رو بالا ببریم، آگاهی های خودمون رو بالا ببریم تا این روش و این روش ترور شخصیتی نتونه تاثیرگذار باشه در جامعه ما.
رصد ویژه برنامه‌ای از رادیو گفته‌گو.